بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسوله الامین.
من مقدمتاً دوست دارم که باز متذکر بشم سروران عزیزم را، خواهران و برادران را، به اینکه ما این جلسات را به عنوان کلاس آموزش تشکیل دادیم و تفاوت ماهوی و اساسی با جلسات مذهبی مشابه دارد. بدانند که روزی آزمونی برای آن هست و برگه‌ای به آنها داده می شود و از آنها سؤال می شود و میزان فراگیریشون سنجیده می شود و اون عرصه اجتماع است که این انسان از این کلاس چه آموخته و چطور به اون عمل می کنه. دوستان عزیز، آنچه که ما فاقدیم، ما به عنوان بشر، نه به عنوان ایرانی، نه به عنوان کسانی که در اینجا حضور داریم، وجه تمایز بین انسان و حیوان را ما فاقدیم، نداریم. و ادیان برای ایجاد همین وجه تمایز پا به عرصه وجود گذاردن. از وقتی که انسان اجتماعی شده است و احساس کرده که یک قانون و قاعده ای باید روابط فیما بین انسانها رو تعیین بکنه، کم کم ما ظهور و حضور انبیا را هم در جوامع بشری میبینیم. ولی تا زمانی که بشر منفرد است و در یک جا تنها زندگی میکنه، نیازی به قانون نداره. حتی وقتی تبدیل شد به یک خانواده، قانون نیازه. بر چه اساسی، بر پایه چه اصولی و چه تصورات یا چه اندیشه هایی، چه تفکراتی این چهار نفر که به عنوان خانواده گرد هم آمدن روابطشون باید تعیین بشه؟ این موضوع خیلی مهمی است. این چیزهایی است که ما نداریم، روش فکر نمی کنیم. روابط ما چگونه باید باشه؟ بشر اجتماعی است. هر آن و هر لحظه ما در تقابل و در ارتباط و در برخورد با افراد و اعضای دیگر جامعه هستیم، چه از نظر کاری، چه افرادی که ما رو نمی‌بینن. ما یه چیزی تولید می‌کنیم، میره دست هزارها نفر، اونها غائبانه ما رو می‌شناسن و نگاه به تولید ما می‌کنن یا تشویق میکنن، چه خودشون میگن خیلی خوب ساخته، یا لعنت میفرستن میگن خیلی بد ساخته. پس همه جا افعال ما و آثار کنش ما حاضر هست و ظهور و بروز پیدا میکنه. حالا در این کلاس حداقل انتظار این است، نه انتظار من، انتظار همه از همدیگر، که این دانسته های خودمون رو هم عمل بکنیم و هم تبلیغ بکنیم. یعنی اگر که تبلیغ نکنیم، یعنی به حقانیتش ایمان نداریم. خیلی مسئله ساده است، خیلی ساده. یعنی اگر من مثال برای شما بزنم شاید این مورد باشه، ولی باز برای تبیین موضوع مثال میزنم. چه محصلی میتواند از کلاس که بیاد بیرون برای یه محصل دیگری یه مسئله رو حل بکنه؟ اون که تو کلاس یاد گرفته باشه. اگر یاد نگرفته باشه، گوش نداده باشه، نمیتونه. یعنی با اون کسی که سر کلاس نرفته مساوی و برابره. پس اگر ما ساکتیم، اگر سمیم و بکمیم و حرف نمیزنیم، یعنی اینا رو قبول نداریم یا نفهمیدیم، بلا باید تبلیغ بکنه. و اولین گام تبلیغ هم این هست که نقاط ضعف خودمون رو برطرف بکنه. و الا شنونده از ما نمیپذیره. پس حد اقل انتظار این هست که اعضاء این کلاس اینها متعالی تر از هر نظری و جلوتر از افراد دیگری باشند که این حرف ها به گوششون نخورده، مثل هم نباشند در هر زمینه. در هر زمینه من به طور کلی صحبت میکنم، نباید طوری باشه که از افراد این جلسه در جامعه خطایی سر بزنه. اصلا در هیچ موردی، در ادب، تربیت، اخلاق، کار عملی که میکنن عمل صالح باشه، در خانه هاشون، در جامعه شون، همه جا. و بعد از این، یعنی این عمل موجب حسن اعتماد می شود، یعنی اعتماد سازی میشه در جامعه. و اگر ما نتوانیم با اخلاق و رفتار خودمون نسبت به همدیگر اعتماد سازی بکنیم، چه فایده داره؟ یعنی کسانی که اینجا تو این کلاسن به هم اعتماد نداشته باشن، با بددینی به هم نگاه بکنن، پس چه کار کردیم ما؟ کاری نکردیم، یعنی کار هجری کردیم، اتلاف وقت کردیم، هم اتلاف وقت من، هم اتلاف وقت شما، چون هم من سر جای اولم، هم شما سر جای اولی، تحولی پدید نیامده. این کوشش رو حتما انجام بدیم و اگر که ایمان آوردیم به حقانیت این مطالب، باید برای دیگران تبیین بکنیم و بی اثر هم نیست، بی اثر هم نیست. یعنی شما به هر حال یه عده‌ای حرفهای ما رو شنیدن، حرفهای شما رو شنیدن، کوشش های شما بی اثر نبود، حداقل توانستیم یا توانستید بهتره بگم که وادار بکنید که اون کسانی که دعوت کرده بودن که بیان در پل جوبی عریضه بیندازن، بعد پلاکارد بنویسن که نخه لغو شد، نه حالا یه عده رفته بودن، ولی در هر حال به اینجا رسید که نه لغو شد. پس اگر که انسان به حقانیت کارش ایمان داشته باشه و پا به عرصه عمل بگذاره، حرفش در رو داره. حرف وقتی حق باشه قطعا شنونده هم پیدا میکنه، کسی نمیتواند حرف حق رو رد بکنه. این یک مقدماتی بود که من گاهی احساس میکنم که کار بیهوده انجام میدم. من میام اینجا صحبت های میکنم، جام شده مثلا مثل جلسه روزه، ثواب، فلان، بیام بشینن بعدم برن و نمیخوام این کار بکنم. من حداقل برای وقت خودم و وقت شما، بیشتر وقت شما، که این مجموعه رو همشو 100 نفر رو هم بریزی میشه 100 ساعت وقت، با آمد و رفتش میشه 200 ساعت وقت. 200 ساعت وقت به مملکت خیلی زیاده، باید حاصل داشته باشه. ما نمیتوانیم اینطوری، من مسئولم، یعنی من معتقد به قیامت هستم، به طور جدی میدونم بازخواست میشه. اون تو رفتی 200 ساعت وقت رو طلب کردی بازش، اینا میتوانستن یه کار دیگری بکنن که مفیدتر باشه، اقلا فایده مادی داشته باشه. بنابراین طوری نباشه که من اینطوری احساس بکنم. اینا همه رو به طور کلی میگم، هیچ اتفاقی نیفتاده و حادثه پیش نیامده، ولی انتظار من از این کلاس در این سطحه، یعنی میخواهم تعالی ببینم. من نمیخوام، قرآن میخواد. خب آیات امشب، مثل اینکه یکی از دوستان گفتن یه آیه این وسط ترجمه نشد. حالا من هرچه نگاه میکنم، من همه مطالب رو گفتم، مگر اینکه یه آیه رو تحت لفظی ترجمه نکرده باشم. آیه 194 از سوره بقره: الشهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاص. یک قاعده ای هست به اسم مشاکله که شرح اون در کتاب مبانی حقوق به فارسی آمده، ولی در همه کتاب های معانی بیان این هست که وقتی کسی یک لغتی را به کار میبره برای یک کاری، طرف مقابل هم همون لغت رو میتواند به کار ببره، در صورتی که نیتش اون نیست. مثلا وقتی بگوین که و مکرو و مکر الله، اونا مکر کردن، خدا هم مکر کرد. آیا خدا مکاره؟ خدا هیلگره؟ خدا حقبازه؟ خدا نیرنگبازه؟ نه. اما از همون لغت استفاده میکنه که بگوید که اونها مکر میکنن در حد توان خودشون. خداوند روش هایی رو به کار میبرد که از دید اونها مکره، ولی خداوند در نظام اسباب خودش اون کار رو داره میکنه، اما همون لغت رو به کار میبرد. مثل اینجا که میگوید که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، به مثل ما اعتدا علیکم، پس هر کس به شما تجاوز کرد شما به او تجاوز کنید. اصلا تجاوز در دین اسلام نیست. خدا به کسی فرمان نمیده که تجاوز بکن، ولی همون لغت رو به کار میبره، یعنی دفاع از حق برای تو واجبه، ولی از دید طرف مقابل تجاوزه. یعنی اگر که مثلا اسرائیل فلسطینی ها رو بکشه این تجاوز نیست، اما اگه فلسطینی ها آمدن دفاع کردن از خودشون، این میشه تروریسم. اینجا شکل عوض میشه. حالا قرآن برای اینکه این رو جلوشو بگیره از همون لغت استفاده میکنه، میگه همون کاری که اونها میکنن شما در دفاع از خودتون بکنید، ولی از دید اونها ممکنه بهش بگن تجاوز، پس همونو به کار میبره، میگه فاعتدوا علیهم. اما بعد میگه ان الله لا يحب المعتدين، خدا متجاوزان رو دوست نداره. تلک حدود الله فلا تعتدوها، اینا اندازه ها و حدود الهی است، از آن تجاوز نکنید. ببینید اینجا اصلا نفی میکنه هر گونه تجاوزی رو از حد، نمیگذاره، در حد دفاع از حق. خب پس این رو بهش میگن مشاکله، یعنی همشکل آوردن لغت در حالی که در معنا و مفهوم متفاوت هست. بنابراین در این جایی که میگوید از شهر الحرام به شهر الحرام، این مشاکله است. مسلمان ها حق ابتداء به جنگ یا شروع در حمله را ندارند، فقط حق دفاع دارند. اما در ماه حرام هم که جنگ حرام است و نباید کسی جنگ بکنه، اگر مورد تجاوز قرار گرفتن باید دفاع بکنن. نمیشه بشینن و بگن که حالا ماه حرام هست ما نمی جنگیم، ما کشتن بدیم نمی جنگ. نه. والحرمات و قصاص. حرمات جمع حرمت و حرمت و حرمت، حرمه توی گرد آخرش ها، حرمه، حرمه و حرمه جمعش می شود حرمات، یعنی که چیزهایی که در واقع نزدیک شدن به آن حرام است به جهت عظمت و بزرگی. به همین جهت هم به درستی وارد زبان فارسی شده این لغت و میگویند که حرمت را نگه دارید، حرمت فلانی را حفظ کنید. اینجا حرمت دارد، ببینید، یعنی ممنوعیت به ورود به حدود آن به جهت بزرگی و عظمتش. پس میگوید که والحرمات قصاص، یعنی هر کسی که وارد حریم ها و حرمت های الهی بشود که خدا ورود به آنها را منع کرده، باید به همون شکل برابر قصاص رو براتون معنا کردن، مثلا یه چیز رو تا بزنن وسطش رو بچینن به طور مساوی، نصفش این طرف باشه نصفش اون طرف. از این جهت به قیچی هم مقص میگوین. من میگم که یادتون بیاد، من براتون توضیح دادم، حداقل خودم یادمه که گفتم، چون منم خیلی وقتا یادم میده که چی گفتم اینجا. از این جهت باید بشینم نوارا رو گوش بدم ببینم چی گفتم و تکرار نشه، ولی اینها یادم هست که گفتم، برای اینکه اون وسط رو میچینه. پس وقتی میگوید الحرمات و قصاص، یعنی اگر کسی به این حدود تجاوز و تعدی کرد، شما به همین اندازه که جلو او را بگیرید و تعدی و تجاوز او را خنسا بکنید و او را سر جایش بنشانید برابر، که بشه وقت قصاص، یعنی این طرفش با اون طرفش مساوی و برابر بشه و این وسط بریده بشه، یعنی قضیه ختم بشه، یعنی دیگه هیچ کس به کسی دیگری بدهکار نباشه یا طلبکار نباشه. اینا هم مفهوم قصاص. این کلمات خیلی دقیق انتخاب شده که این مفاهیم رو داشته باشه. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، این همون مشاکل است که عرض کردم خدمتتون. پس وقتی میگوید حرمات قصاص است، یعنی دو طرف باید برابر بشه، این رو وقت بلافاصله بیان میکنه که اگر کسی به شما تجاوز کرد به او تجاوز بکنید، ولی شما اهل تجاوز نیستید، کار شما هم تجاوز نیست، کار شما دفاع از موجودیت و کیان خودتون هست، ولی از دید طرف مقابل تجاوز تلقی میشه. به مثل ما اعتدا علیکم، به همان اندازه ای که بر شما تجاوز کرده، تعدی کرده. و اتقوا الله، و از معصیت خدا بپرهیزید. و اعلموا ان الله مع المتقین، و بدانید که خدا همراه و پشتیبان پرهیزگاران است. ببینید اینها اصول اخلاقی است که در میان ما نیست، نمیگم کم هست، اصلا نیست. در همین گفتگوهای معمولی روزانه خودمون ببین، اگر یک کسی یک حرف ناروا به ما زد، باید قدرت خودمون رو نشون بدیم و فلانی را سر جاش بشونیم که دیگه جرأت به خودش نده به مقام ما چنین اهانتی بکنه. تمام جامعه این هست و یکی از آثارش اینه که ما در مقام بیان حق نمیخواهیم بپذیریم وزیر بار بریم. یعنی اگر کسی حق به ما گفت، اول ناراحت میشیم و بعد هم صدها دلیل میآوریم که کاری که کردیم درسته. این نشانه عدم تقواست، یعنی ما اون حرمات اونها رعایت نمی کنیم، حرمات رو زیر پا میذاریم، میشکنیم حدود رو، میشکنیم. اینا خیلی مهمه، اینا چیزهایی که ما اصلا عنایت بهش نمی کنیم. حالا گفتیم و رفت تمام شد، اونم محکوم شد، سرش هم پایین انداخت و رفت، دیگم توی این محل پیداش نمیشه. اینا نشانه های قدرت ماست. ولی نشانه های تقوا و پرهیز کجاست؟ نیست. اونو نداریم. ببینید ما برخوردمون با دین باید برخورد بسیار جدی باشه. در برابر ما یک قانونگذار معمولی نیست. حتی اگر قانونگذار معمولی هم باشه و حق بگه باید بپذیریم. حال چه رسد به اینکه در برابر ما قانونگذاری است که ما او را پذیرفتیمش، بهش ایمان آوردیم به عنوان آفریدگار و خالق. این تو خیلی آبکی و در واقع بی اعتنا باش برخورد میکنه، خیلی بی اعتنا. واکنش ما نسبت به این کتاب چیه؟ ببینید لحظه ایست، نه اینکه حالا من برم و تا ببینم فردا چی میشه پس فردا چی میشه. لحظه به لحظه من باید در اندیشه خودم نسبت به این کتاب احساس داشته باشم. هر گامی که میخوام بردارم، خدا چی گفته؟ کتاب چی گفته؟ پیامبر چه کرده؟ چطوری عمل شد؟ این نیست در فکر ما. این میشه تقوا. یعنی انسان هر لحظه به این اندیشه است که مبادا به حرمات الهی وارد بشود و این حرمت ها شکسته بشود. خیلی واقعا سخت انسان این تو بشه، ولی اگر شد و ملکش شد خیلی سخته که در جامعه ای که اینطوری نیست زندگی بکنه. خیلی به سخت میگذره. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. برخی از مفسران گفتن که به سمت خطر نرید، از جای خطر هست به اینها نرید. آدم که خودش به دست خودش رو هلاک نمی کنه. و بعد هم مثال زدن که این رو از اون سنت عرب ها قرآن گرفته که برای درآوردن گنج و طلا و اینها دستشان رو در سوراخ موش می کردن و اونجا احتمالا مار بوده و مار می زده اونها رو. اون وقت گفته که خب دستتون رو این سوراخ نکنید که مار شما رو میزنه، به خاطر این طلا و اینها نرید اونجا، ولش کنید. اما این نیست معنا. معنا این هست که پیامبر میفرماید لا مال لمن لم یصلح المال، کسی که مالش رو نگهداری و اصلاح نکنه این دیگه مال نداره. مثلا اینجا لوله آب فرض بگیری سوراخ میشه، ولش کنید، همه ساختمان از بین میبره. لوله گاز سوراخ میشه، ولش کنید، همه رو خفه میکنه. پس باید اصلاح بشه. این اصلاح ها ببرید بالا، ببرید بالا. اگر در جامعه جوری، ظلمی، ستمی، تعدی، تجاوزی پدید آمد و مسلمان ها دست به اصلاح آن نزدند، این کم کم خراب میشه. مال اونا تا برسه به حکومت. یعنی اگر حکومت ها مورد انتقاد و نقد مردم قرار نگرفتن، مردم مؤمن، مؤمنان، ببینید در همون آیه چی؟ از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد من هما مئت جلده، بعد میگوید ولیشهد عذابه هما طائفتون من المؤمنین. گروهی از مؤمنان باید عذاب را تماشاگر باشن. یعنی هر کسی نمیتونه را بیفته بره اونجا تماشا بکنه، باید مؤمن باشه. پس اگر که مؤمن پیدا نشد حد جاری نمیشه. اصلا اول که با چهار تا شاهد شروع میکنه که چهار تا شاهد اصلا پیدا نمیشه، بعدم اگه پیدا شد و بخوان حد بزنن باید گروهی از مؤمنان رو جمع بکنن، حالا که در جامعه ما اصلا مؤمن نیست، مؤمنی که قرآن میگه ها. خب پس مؤمنان ببینید باید در این حد باشه، باید معترض بشن برای اینکه حرمات الهی که یکیش عدالت هست، یکیش اجرای عدالته، یکیش این هست که حاکم در سطح بقیه مردم باشه، یکیش این هست که حاکم در میان مردم باشه، و هیچ حاکم مسلمانی مقامش از پیامبر بالاتر نیست و پیامبر را میگوید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. ببینید فی الامیین تو خودشونه، توجه میکنید رسول از میان مردمه و تو مردمه و با مردمه، هیچ کس مقامش بالاتر نیست. خب این چیزهاییست که مردم باید بخواهند، باید برن دنبالش. این میشه اصلاح، اصلاح اون چیزی که دارن، مالی که دارن. پس در این راه باید خرج کنند. اون اول میگه و انفقوا فی سبیل الله، در راه رسیدن به این عدالت باید خرج کنند، از وقتشون که میشه عمر، یعنی از عمرشون مایه بگذارن، از پولشون خرج بکنن، از حیثیت و اعتبارشون خرج بکنن، باید خرج بکنن در این راه. اگر خرج نکنن به دست خودشون، خودشون رو هلاک کردن. پس اساس اصلاحه و اصلاح بدون خرج کردن امکان پذیر نیست. هر جایی رو ببینید، اصلا نظام عالم اینطوره. نظام عالم نظام هزینه بره، یعنی تا خرج نکنید اصلا چیزی به دست نمیاد، تولید به دست نمیاد. اول از هزینه کردن، اول شما باید زمین بخرید، اول باید مصالح بخرید، اول باید پول بنا بدید، اول باید نمیدونم چی بخرید، همه اینها باید هزینه بکنید. بعد که خانه شد، بعد که ساختمان شد، بعد که مدرسه شد، بعد که دانشگاه شد، اون وقت میرسه به تولید. پس تا این هزینه های اولیه نباشه اگر نکنیم هلاک شدیم. دین هم همینطوره، دین هم محافظتش نیاز به هزینه داره. اگر براش هزینه کردید به حد تولید خواهد رسید. وقتی یه جامعه رو تولید خواهد کرد، جامعه اخلاقی، جامعه خوب، جامعه که اون روابط مشخصه، معینه، همه میدانن بر چه اصول و ضوابطی با هم دیگه رابطه داشته باشن، گم نیست، مبهم نیست، گنگ نیست، همه چیز روشنه. اون چیزی که امروز مطرح شده، تازه در جامعه ما چند سال ازش بحث میشه، شفافیت. جامعه بدون تقوا به شفافیت نمیرسه، و تا شفاف نباشه نه عدالت هست، نه آزادی هست، نه انصاف هست، نه محبت هست، هیچ از این چیزها صفات انسانی اصلا نیست. ببینید من باز مثال میزنم برای اینکه سطح انتظار و توقع قرآن رو بدانید چی هست. ما این که میگویم ما تلقی نشه به اینجا، من همیشه وقتی صحبت میکنم از مسلمان ها صحبت میکنم. خب الحمدلله آقای رفسنجانی هم دیروز به هر حال از مسلمان ها صحبت کردن در اون اهل بیت، اون جامعه مجمع اهل بیت، اسمش هم شما باید یاد ما بدید، که رفته بودم پیششون تقریبا صراحت و اشارت گفته بودن که این مسائل که ایجاد اختلاف در میان مسلمان ها میکنه باید کنار گذاشته بشه، و الان زمانی هست که مسلمان ها قبل از این مسائل به وحدت احتیاج دارند. این مسئله بسیار مهمی است. من امیدوارم که بقیه هم به این جا برسن و شما بدانید که این کلاس های شما که اینجا تشکیل میشه همین اثرات رو داره. اینا بی اثر نیست، به هر حال جایی مخفی نیست که کلاس ها و نوار ها و همش همه جا میره و همه هم کسانی که باید گوش بدن گوش میدن، و من هم به همین جهت صحبت میکنم چون میدونم به گوششون میرسه، میخوام بدونم که ما نظرمون چی بوده و چی هست و همیشه این رو میگفتیم، الان هم خوشحال هستیم که بتوانند به این سمت حرکت بکنن و اگر خودشون هم قدرتش رو ندارن، مردم از این صحبت ها استفاده بکنن و به این سمت حرکت بکنن، به سمت ایجاد وحدت در میان مسلمان ها. بنابراین وقتی من صحبت میکنم میگویم ما، از همه مسلمان ها صحبت میکنم. هنوز در جوامع اسلامی همین صحبت عادی بین مردم گرایشش به سمت دروغ بیشتره تا به سمت راست. یعنی این که ما به سمت شفافیت نمیریم. مثال اگر بزنم، مثال هایی که شاید هممون باش مواجه بشیم، ببینید خودم رو میگم، من توی پیاده رو دارم میرم، یه نفر از روبرو میاد، اول چیزی که به ذهنم میرسه اینه که یه دروغ درست بکنم بهش بگم که اگر از من پرسید تو کجا میری بگم فلانجا. منه؟ اول دروغ. یا این که میدیم خرید، میدیم چیز میخریم اینا، بعد خب بین ما هست، بازم میگم ما یعنی مسلمان ها. من دیدم توی مصر، توی اردن، توی سوریه، توی لبنان، توی عراق، اینجایی که دبی، کویت، اینجایی که رفتم کشورهای اسلامی، دیدم این وضع. میرن چیز میخرن، لباس چینی، بلور، نمیدونم چی فلان. تو راه که میان خونه، اعضای خانواده به هم میگن که اگه خاله، عمه فلان اومد نگید از کجا خریدیم، چون من میرم مثلشو میخرم. همین تک باشه. این گرایش به دروغه. یا این که نمیخوایم بگیم وضعمون خوبه، بله، میخوایم بگیم وضعمون بده، مثلا وضعمون مثل شماست، چون همه در خانواده ها هست، یه عده رشد میکنن یه عده رشد نمیکنن. بعد اون که مثلا حالا از قاهره مثال بزنن، مثلا خونش توی زمالک، زمالک محله قدیمیه، مثلا چیه، عبدالناصر هم خونه‌اش زمالک بود، می‌خواست بگه من مردمی هستم، واقعا هم بود، یعنی خونه کوچکی داشت اونجا، مثل میدون کنه ما مثلا. بعد حالا ما رشد کردیم، رفتیم مرداویج، برج، اونا. خب حالا یه ماشین هم خریدیم، اگه پسر خاله فلان اینا که میدون کنه نشستن دیدن، بگو اینو قرض کردم، مثلا نگه مال خودم ها. اینا چیه؟ اینا تقواست، اینا اسلامه. این ابهامات در جامعه مانع این می شود که حاکمیت با مردم شفاف بشه. ما شفاف نیستیم، ما راست نیستیم. چه ضرورتی داره؟ نخ مال خودمه، دو دوشم دارم، به تو هم نمیدم. از چی می ترسه؟ این گرایش وقتی آمد به سمت راستی، جامعه میره به سمت تقوا. اصلا پرهیز یعنی همین، پرهیز نتیجه شفاف سازی. و من یادمه، باید از خودم بگم، با این محصلینی که درس میخوندیم و رقیب بودیم، خب رقابت قبطه است دیگه، حسد که نیست. قبطه یعنی آدم کوشش بکنه ببینه اون چیزای خوبی که دیگران دارن اینم بره کسب بکنه، بگه اون خوبه منم میرم دنبالش. این موجب تعالی و ایجاد رقابت میشه. میرفتن قایم میشدن درس میخوندن، و وقتی که من مثلا یه چیزی میپرسیدم، اونا میگفتن بلد نیستی، نمیدونی، نخوندی. من میگفتم خب پس من یادتون بدم، بعدشون میگفتن. بعد کم کم این جریان آمد داخل خانه ما، و مادر ما خدا رحمتش کنه متوجه شد، گفت مادر تو چقدر خر و ساده ای، تو هم مثل اونا باش. این فعتدو علیهم به مثل معتدو علیکم. گفتم که نه، من نمیتونم، من نمیتونم اونطوری باشم. من اگر احساس بکنم بلد نیست، و اتفاقا الان توی اتومبیل صحبت بود که ما چقدر چوب این کارو خوردیم، یعنی همش با دبیرها بحث میکردیم، و دبیرستان همیشه، حالا همیشه که میگم بعضی از وقتا که دبیرهایی بودن، چون بعضی از دوستان میشناسن، خدا رحمتش کنه، حالا رفته بس کرو موتا کم بالخیر، پیامبر گفت که اونایی که رفتن دیگه ذکر خیرشونو بکنین. یکشون آقای مصطفی الدین مهدوی بود، این دبیر ما بود و ایشون از مخالفین ما بود. من همش بحث ادبی با این داشتم، اشتباه میکرد، گفتم این اشتباه، لغت اشتباه گفتی، شعر اشتباه خوندی، تجدید میشدی و شهریور دوباره باید داریم امتحان بدیم، ولی عقب نشینی نمیکردیم. در هر حال تا دانشگاه هم ما این مشکل رو داشتیم، الان هم بچه همون همین مشکل رو دارن که دبیرستان بودن همین مشکل. ولی خب حالا در واقع ما میرفتیم از حقوقشون دفاع میکردیم، مادرشون میرفت اینا، ولی ما پدرمون اصلا در دبیرستان هم ندید، نمیدونم در مدرسه هم ندید، مادرمون هم همینطور، خودمون بودیم، ما خودمون باید از خودمون دفاع بکنیم. در هر حال باید جامعه به سمت شفاف سازی بره. ببینید همین چیزی که من برای شما تعریف میکنم این شفاف سازیه. چرا ما میخوایم سوابقمون رو، گذشتمون رو مخفی بکنیم؟ من از کجا بودم؟ از کجا آمدم؟ اینا اگر در جامعه روشن باشه خیلی از مسائل روشن میشه. و برید روی این تقوایی که قرآن میگوید و احسانی که قرآن میگوید، و احسنو، نیکی بکنید. اینا نیکی، اول انسان در حق خودش نیکی بکنه، نمیخواد به دیگران نیکی بکنه. نیکی به خودش اینه که خودش رو در جایگاه و مقام انسانیت قرار بده، انسان باشه، بعد میتواند به دیگران این نیکی رو برسونه. خب و اتم الحج و العمرة لله. مثال میزنه، ببینید قرآن یه مطلبی رو که مطرح میکنه، بعضی وقتا میگه این مسئله، بعضی وقتا میگه این تأویله، بعضی وقتها هم بدون اینکه بگه مطلب این مسئله هست یا تأویله مثالش رو میاره. یکی از برنامه هایی که شما دارید و باید براش خرج بکنید و اگر در این راه انفاق نکنید به دست خودتون خودتون رو هلاک کردید، حج. اما حج اونطوری که ما میگیم اینطوری بیان میکنه، و اتم الحج والعمره لله، این برای خدا باشه. یعنی شما این سفر را برای خدا می روید. توی این استلام حجر غزالی نوشته که سلم به معنای سنگ و استلام یعنی دست به سنگ زدن، و این که اونجا باید دست اون سنگ زد، اون سنگ را پیامبر اونجا گذاشت. خیلی قشنگ تعبیر میکنه به عنوان این که نشانه قدرت الهی است، یعنی ید الله هست، ید الله فوق ایدی یقولون ید الله مقلوله، میگن که دست خدا بسته است، بل مبسوطتان، نخه هر دو دستش بازه، دست خودشون بسته است، دست خدا باز. ببینید همه جا قدرت را در دست میاره، نه اینکه خدا دست داره پا داره، نه، نشانه قدرت و رمز قدرت در دست. ما میگیم دستم نمیرسه این کارو بکنم. شما چرا این کارو نکردی؟ دستم نرسه. نه اینکه تو خونم نشسته بودم هرچی دستم رو دراز کردم مثلا برسه به تهران، نرسید، نه، یعنی که قدرت نداشتم، توانش رو نداشتم. پس دست نشانه قدرت هست، اینجا دست خداست و شما اونجا با خدا بیعت میکنید. و دست دادن در تمام فرهنگ های بشریت نشانه بیعت است. یعنی من با شما هم پیمانم. ببینید در تمام این مجامع بین المللی که پروتکل ها و مقررات و چیزهای طرفینی و چند جانبه امضا میشه، بعد که امضا شد طرفین پا میشن با هم دست میدن بیعت میکنن، یعنی ما متعهد به انجام این هستیم. پس کسی که دست داد با دست خدا، یعنی دست زد به این سنگ، یعنی با خدا بیعت کرده است. الذين يبايعونك تحت الشجره انما يبايعون الله. اونا با خدا بیعت میکنن، یعنی با خدا پیمان میبنده. پیمان سر چی؟ الذين ينقضون ميثاقا، میثاق الهی رو بشکنن، پیمان الهی رو بشکنن، سر این پیمان میبندن. از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم قالوا بلا. خدا پیمان گرفته و در اولین گام پیمان میگه ما میپرسیم که آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالوا بلا. همه میگن چرا هستی. تتریس دا، این بحث تکوینی است. تو جلد اول آدم این آیه تفسیرش شده، بخونید. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. خب اینا یک احکامی هم داره حج که حالا من وارد بحث احکامش نمیشم. قطعا سه کتاب خیلی خوب در حج نوشته شده که من امیدوارم شما مطالعه بکنید، خیلی مفیده، مثلا جنبه‌های اخلاقیش، حج شریعتی، حج طالقانی و حج غربی، که اون حج غربی رو من اینجا آوردم امشب که ببینید. عرض کنم که متاسفانه خب ما امکاناتی نداریم که این کتاب ها تجدید چاپ بشه، اینا خیلی قدیم چاپ شده، ولی میتوانید حالا دست به دست بگردونید بخونید. میگوید که سرتان را نتراشید مگر آن که قربانی به کجا برسه؟ به محل لهو. محل با محل فرق داره. احلال ضد احرام است. وقتی که شما وارد می شوید به بیت الله الحرام باید محرم بشوید. حالا من نرفتم، اونایی که رفتن تعریف کردن، من یاد گرفتم ازش. و بعد خب اون مراسمی که یا نسکی که باید انجام بدید انجام میدید تا روز دهم و بعد از قربانی و رمی جمرات و اینها و سر تراشیدن، اون وقت احلاله، یعنی حلال کردن اون چیزهایی که حرام شده بود. احرام یعنی حرام کردن، یعنی وارد حریم شدن، و احلال یعنی حلال کردن و از اونجا خارج شدن. محل اسم مکان است از احلال تا این که قربانی برسد به مکانی که برایش حلال شده. بله؟ مکان حلالش کجاست؟ قرآن میگه و اطعمو و کلو منها و اطعمو البائس الفقیر و کلو منها و اطعمو القانع والمعتر، در دو آیه است. خودتون بخورید، این محلشه ها، جایی که حلاله، به مکانی که حلال هست براش برسه، بعد سرتون رو بتراشید. بله؟ پس ما نمیتوانیم که اینها همه گوشت که غذای تمام مردم دنیاست و ما میتوانیم با این گوشت چه همه گرسنه رو نجات بدیم، زیر خاک بکنیم و بعد بریم سرمون رو بتراشیم. اصلا که ان لم یکن حجا، حج انجام نشده. قرآن میگه سرتون نتراش تا قربانی به محلش برسه، یعنی مکانی که حلال است. اون مکانم قرآن تعیین کرده، یعنی شما باید اونجا حتما برسانه. میگه ات امو بخورانید، یعنی باید وردارید ببرید بدید اونجا بخورانید، یعنی حتی بپذیرید بخور بخور ببینید میدونید میخوره. بعد حالا که کم کم آسان میشه، کم کم فکر کنم از چی میشه، کامپیوتری میشه، یعنی شما یه میل میزنید به قربانگاه منا که بنده اینجا پول به حساب فلان گفتم، شما اونجا لاخاکش کن. خیلی راحت در این هم تو داریم پیش میریم دیگه. مثلا این آیات قرآن رو چطوره همینطور مثل لباسی که به هم میخوایم آبش رو بگیریم و همینطور فشارش میدیم بعدم پرتش میکنیم اونطوره. خیلی این آیات قابل تدقیقه، خیلی باید روش دقت بشه و به هم مربوطه. یعنی اونجایی که میگوید و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با این در ارتباطه. یعنی اگر تو این قربانی را در راه خدا انجام ندادی، یعنی به محلش نرساندی، خودت را به دست خودت به هلاک انداختی و قطعا تردید نکنید که یکی از مهمترین عوامل هلاک ملت‌ها فقره نداشتن. اگر ما نمی‌توانیم با قدرت‌های بزرگ مقابله بکنیم، برای اینکه فقیریم نداریم. نفت می‌فروشیم، بعد میلیون‌ها که چه عرض کنن، میلیاردها دلار میدیم به چین. چرا حالا به چین میدیم؟ نمیخوام وارد این مسائل بشن، که عروسک سارا دارا برامون بسازن بفرستن. بله؟ میدونید عروسک سارا دارا مثلا روسری داشته باشه، خودمون نتونستیم بسازن، که وقت بچه هامون کافر نشن، از بچگی ببینن این عروسک روسری داره، اونم مثلا لباس بلند پوشیده، پیرن آستیندار داره، مرده مثلا. اینها یا خدای نکرده دین از بین نره مثلا، البته خدای نکرده غلطه ها. حالا چون ما از اونا حرف میزنیم اصطلاحش هم از همونا میگه. خب فقیر میمونیم دیگه. اون وقت شما ببینید که چینی ها با ساختن همین اسباب بازی های کوکی که از تقریبا 45 سال 50 سال پیش آمد به بازار کوکی، بعد برقی شد، بعد نمیدونم چی شد، بعد کنترل براش درست کردن، اسباب بازی ها با کنترل، بعد به ثروت رسیدن و به خاطر ثروتشون توانستن جز اولین کشورهایی باشن که جز اون جامعه اقتصاد جهانی شدن. و ما به فقرمون، به خاطر فقرمون هرچی به اون سمت رویم با لگد پرتمون میکنن اول و با اهانت و بی احترامی. خب نظام عالم نظام اسباب، لازم نیست نماز بخونه تا خدا کمکش بکنه. وقتی اسراف نکرد، تبذیر نکرد، مالش رو حفظ کرد، به جا خرج کرد، کافر هم بشه، نظام عالم اینطوری ثروتمند میشه. ما میگیم ما که این دستورات رو در دینمون داریم چرا عمل نمی کنیم؟ چه پولمون رو بخواد خرج میکنه؟ وقت قرآن میگه در راه خدا خرج بکنید، یعنی در راه هایی که خدا تعیین نکرده خرج نکنید، یعنی در راه اسراف خرج نکنید، در راه تبذیر خرج نکنید، در راه خدا خرج بکنید. خدا راهش رو تعیین کرده، یکیش حج، یکیش هدی، و هدی هم چگونه برسد به محلش، به جایی که خدا حلال کرده. نمونه میگه، یه مثال میزنه، یکی از مثالهایی که راه خدا چی هست اینه.
فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه.
خیلی از بهانه جویی ها رو قرآن با مثال هایی که میزنه، یه مثال میزنه هزارها بهانه جویی رو جلوش رو میبنده. میگه خیلی خوب، حالا یکی میاد میگه که من سرم مثلا ناراحتی داره، من اگر که گرد خاک به سرم بشینه، اون موقع اینطوری حمام آب و اینا نبود که، فلان بیماری میگیره، گری میگیره، کسلی میگیره، کسلی که من به زمان ما هم بود، حالا الحمدلله نیست دیگه، حالا شاید اگه رشد بکنیم برگرده، ترقی بکنیم حتما برمیگرده، مثل خیلی از بیماری هایی که نبود، مثل مالاریا اینا نبود، حالا دوباره داره برمیگرده. سر بله میگن مخصوصا در سیستان و بلوچستان اینا سل و مالاریا اینا خیلی زیاد شده. در هر حال حالا من پرانتز باز میکنم میگم که این مقدارم به اوضاع مملکتتون آشنا باشید. میگه اگر یه همچه آزاری به سرش هست، سرش رو میخواد زودتر بتراشه، بتراشه، ولی جریمش رو باید بده. جریمش چیه؟ باید صدقه بده یا روزه، روزه بگیره یا صدقه بده. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِّ. وقتی که از اون حصار در آمدید و کسی توانش رو داشته باشه و از عمر خودش را به حج رسانید، بازم قربانی بکنه، بازم اعطا بکنه، بده. خیلی این موضوع تأکید شده و بسیار مهمه به جهت آثار و تبعاتی که قرآن میخواسته برای انسان داشته باشه، آثار اخلاقی، مبارزه با هوای نفس، دائما در حال دهش باشه، نگرفتن. یعنی هر چیزی رو که میگیره فکر بکنه فلان روز باید پس بده و به همین ترتیب عادت میکنه، دیگه هیچ چیز را متعلق به خودش نمیدونه، همه چیز رزق الهیست، در اختیار منه، هر جای خدا گفته باید برم. خب این خصیصه ها خیلی کم در ما هست، خیلی کم. خب اینجا ببینید عمره و حج رو میگه، سه ماه را ماه در واقع حرامه که ماه حج میگوین، ماهای حرامی که از شوال و ذوالقعده و ذوالحج. بعضی از مفسران گفتن که این ایام حج دهم ذوالحج تمام میشه، بعضی از مفسران هم گفتن که نه، چون روایت از پیامبر داریم که تا آخر ذوالحج میتواند قربانی بکنه، بنابراین ایام حج همین سه ماه تمامه و هر سه ماه هم ماهای حرامه. حالا ما روی این چیزاش بحث نداریم. در هر حال بعد از رمضان ایام حج شروع می شده. خیلی جالبه، یعنی بعد از این که این عبادت به این بزرگی انجام گرفته، عبادت بعدی بلافاصله شروع می شده، یعنی حرکت می کردن به سمت مکه که تا برسن ماه ذوالحج باشه. یعنی از اقصا نقاط بلاد اسلامی که حرکت می کردن سه ماه رو می خواستن. پس از همون آغاز این رو گذاشته توی حج، از اونجا با شطور حرکت بکنه اینا بره توی حج. پس بعد از روزه ببینید بلا فاصله بعد از احکام روزه هم میاد تو احکام حج. یعنی حتی در تبیین احکام هم قرآن آیاتش هماهنگی و انسجام داره و دلائل اینطوری شده. حالا اینا یه عده زود میرسیدن، زایش نزدیک بود، از شام میامد 15 روز 12 روز 20 روز میرسید به مکه، خب باید محرم بشه. این احرام رو میگن احرام عمره، یعنی حالا این حج هنوز حج واجب نیست و یک ادعی که این عمره را به حج می رساندن و به هم متصل می کردن این حجشون رو بهش میگفتن حج تمتع، یعنی از عمره تا پایان حج در مکه بوده. این اصطلاحات رو خوبه بدانید، عنوان مسلمان بد نیست، خسته نشید. یک رقم حج دیگر هم هست که درست زمانی میرسیدن، مثلا سوم ذوالحجه میرسه دیگه، این وارد محرم که میشه وارد اعمال میشه، وارد نسک میشه، این دیگه نمیتواند عمره، این فرصت نداره عمره به جا بیاره، این دیگه تمتع اسمش نیست، این فقط حج رو به جا میاره، میگن افراد، یعنی فقط حج. پس سه تا شد: عمره، تمتع، افراد. عمره اونه که حج نداشته باشه، اعمال رو انجام میده. اون وقت ارکان اعمال حج هم اساسیاتش پنج تاست که اول محرم بشود و بعد هم بعد از احرام طواف است و سعی صفا و مروه و در حج در واقع افراد یا تمتع که گذاشتی روش باشه قربانی هم هست و حلق تراشیدن هم جزء اون پنج رکنه. بنابراین بله نه، اینا رو ارکان اصلی که وقتی در عمره هم انجام میدن، ببینید در اونجا در عمره دیگه رمی نداره، تراجم میکنید، یا وقوف به عرفات نداره، اونی که میگویند در همه مشترکه، یعنی در عمره و تمتع و افراد مشترکه پنج تاست، بعد حج یعنی حج افراد اونجا اون اعمال رو داره که نسک مخصوص حجه و اونا اضافه میشه. خب اینم از احکامش. برای تمام لم یجد، پس اگر کسی این قربانی را پیدا نکرد که در اون حج انجام بدهد، در اون ایام خاص حج، یعنی در روز عید قربان انجام، یا عید اضحا هم بهش میگویند، انجام بدهد، اون وقت باید که 10 روز روزه بگیره، 3 روز در کجا؟ در مکه، و 7 روز هم وقتی برگشتید به خانه. پس فصیام و ثلاثت ایام فی الحج، 3 روز اونجا روزه بگیره، و 7 اذا رجعتم، و 7 روز هم وقتی که بازگشتید. تلک عشرتون کامله، این 10 روز کامل است. ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، این برای کسی است که اهلش ساکن مسجد الحرام نباشند. و اتقوا الله و اعلموا ان الله شدید العقاب، و اگر کسی اونجا باشه که خب 10 روزش همونجا میگیره، و بپرهیزید از معصیت الهی و بدانید که خدا شدید العقاب است. این اشاره کامله، و اینکه چرا آخر این آیه وعید به عذاب داده شدید العقاب، این رو بعدا روش بحث خواهیم کرد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد.